رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 2 می سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. آستریا درخواست واشنگتن برای استرداد میلیاردر اوکراینی فیرتاش به آمریکا را رد کرد. تعداد قربانیان زمین لرزه در نپال به 6200 نفر رسید و در تهران نمایش عمومی به خاطر دفاع از حق زحمتکشان برگزار شد. تفصیل خبرها. دادگاه آستریا درخواست واشنگتن برای استرداد میلیاردر اوکراینی دیمیترا فورتاش با آمریکا را رد کرد. دیمیترا فورتاش را در آمریکا به رشوه‌دهی و پولشویی متهم می‌کنند، هرچند خود او روز 30 آوریل در محاکمه دادگاهی در وین این اتهام را رد کرد. یکی از دادگاه‌های آمریکا سال 2013 میلیاردر اوکراینی، یک عضو پارلمان هند و 4 نفر دیگر را در آن متهم نمود که قصد داشتند برای به دست آوردن سازشنامه برای استخراج معدن‌های نادر در هند با مقامات این کشور رشوه بدهند. دیمیترو فورتاش 49 ساله را سال 2014 با درخواست آمریکا در شهر وین دستگیر کردند، ولی او با گذاشتن 140 میلیون دلار وثیقه از بازداشتگاه رها شد. وکیلان دفاع او میگویند که پرونده جنایی علیه سرمایه‌دار اوکراینی انگیزه های سیاسی دارند. تجارت فیرتاش اساسا از فروش گاز و استحصال نیروهای مینرالی عبارت است و در عهد ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین پیشرفتی زیاد داشت. هزاران نفری بر اثر زمین‌لرزه مدهش در نپال آسیب دیده و بی‌خانمان شده، روز جمعه از کشورهای همسایه امداد خواستند. به نوشته خبرگزاری‌ها، در حالی که حکومت نپال در کمک به مردمش عاجز مانده است، کشورهای خارجی به مناطق آفت زده طبیبان و نجات بخشان و چرخبال‌ها را می‌فرستند. ارجون بودهاتوکی که از شهر کاتماندو فرار کرده است میگوید: ما گرسنه‌ایم، مواد آذوقه‌ای نداریم، حکومت خودمان به ما مدد نمی‌رساند. یگانه کشوری که به شهروندان ما کمک می‌کند هندوستان است. به نظر می رسد که چین و هندوستان برای کمک هرچی بیشتر به نپال وارد سبقت شدند. چین تقریبا 300 نجات بخش را به کشور فرستاد و اعلام داشت که به نپال تقریبا 10 میلیون دلار کمک میکند. نخست وزیر هند نریندرا مودی وعده داد که اشک هر یک نپالی را پاک خواهد کرد. اخیرا هواپیماهای نیروی حربی هوایی هندوستان 950 نجات بخش و بیش از 400 تن کمک بشری را به نپال انتقال دادند. بر اثر زمین‌لرزه مدهش روز 25 اپریل در نپال بنابر اطلاع آخر بیش از 6200 نفر به هلاکت رسیدند. دوستان کل مکدونیا یک سیاستمدار با نفوذ مخالفین را برای نقشش در ماجرای ثبت مخفی گفتگوهای نخست وزیر نیکولا گرویفسکی با جنایت متهم کرده است. نشریه‌های محلی روز 1 می با تکیه به بیانیه دوستانی نوشتند که زوران زایف رئیس حزب سوسیال دموکراتی در تهمت به نمایندگان نهادهای عالی دولت متهم شود. زوران زایف چند قبل ثبت بعضی از صحبت‌های نیکولا گرویفسکی را نشر کرده بود که گویا در آن نخست وزیر و دیگر منصبداران والا مقام درباره انتخاب دادرس‌ها از حساب اعضای حزب خود صحبت می‌کنند. زایف میگوید که این ثبت‌ها را از افشاگر به دست آورده است. گفته می‌شود که در صورت ثابت شدن اتهام به رئیس سوسیال دموکرات‌های مکدونیا تا 4 سال زندان تهدید می‌کند. در تهران پایتخت ایران روز 1 می بار اول در 8 سال اخیر نمایش عمومی به خاطر دفاع از حق زحمتکشان محلی برگزار شد. با نوشته رسانه‌های محلی در نمایش راهپیمایی چند هزار نفر شرکت داشتند. نمایشگران از مناطق گوناگون ایران آمده بودند و شعارهایی را از قبیل کارگران ایرانی کار ندارند و امنیت اجتماعی حق ماست در می‌دادند. در عرفه نمایش عمومی مقامات ایران دست کم 5 رهبر تیودهای سنفی کشور را حبس کردند. حبس آنها به دنبال افزایش نمایش اعتراضی و کارشکنی ها با طلب بهتر کردن شرایط کار صورت گرفت. روز 1 می در بسیار کشورها نمایش ها بخشیده به روز بین المللی کار برگزار شدند. در مسکو پایتخت روسیه در نمایش راهپیمایی های دانه به ایتیو رسمی 140 هزار نفر شرکت داشتند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و آنه همچنین مطالب برنامه را شما میتونه در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
ماجرای خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی‌ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده‌اند. سیما براکی ها قاچاق کردند. مردمان های تاجک ایده‌های بیشکک در باره قاچاق سیما از سوی شهروندان تاجکستان را تهمت نامیدند. ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای. آیا گزارش محرمانه سازمان ملل برای امضای سازش نهایی آید به برنامه هسته‌ای تهران مشکل ایجاد نمی‌کند؟ و حکم به تغییر ماند. تلاش وکیلان دفاع برای بازنگری حکم دو اعضای گروه 24 ناکام شد. خدمات مرزبانی قرغیزستان روز یکمی مای خبر داد که 7 ساکن تاجیکستان از جمله 3 افسر آجان 3 ضد مواد مخدر را با اتهام قاچاق سیما بازداشت کرده است. اما مقامات امنیتی تاجیکستان گفتند که بازداشت کارمندان آجان 3 ضد مواد مخدر ظاهرا یک عمل ترهریزی شده به دنبال از سوی مقامات تاجیکستان برای قاچاق 180 کیلو سیما دستگیر شدن 4 شهروند قرغیزستان است. گفته می شد که طی چند ماهی اخیر مرز میانی تاجیکستان و قرغیزستان آرام بود. باری اخیر مشکل مرزی در محله بهاری آوچی قلعچه ناحیه بابا جان غفوروف ضمن گشت و گذار مرزبان های مسلح قرغیزستان در این قلمرو روی داده بود. از این پیش در سرحد بین اسفره و بودکند چند حادثه سر زده بود که باعث هلاکت آدمان شدند. از شهر دوشنبه خبرنگار آزادی میرزا نبی خالق زاد گزارش می دهد.
سر ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ادعای مقامات قرغیزستان که 3 افسر آژانس ضد مواد مخدر این کشور را با قاچاق سیما متهم و بازداشت کرده است تهمت نامید. یک مقام سر ریاست روز یکم می در صحبت با رادیو آزادی گفت بازداشت کارمندان آژانس ضد مواد مخدر بعد از دستگیر کردن 4 شهروند قرغیزستان به اتهام قاچاق 180 کیلو سیما رخ داده ظاهرا تحریزی شده است. و قبل مصاحبه ما وقت مفتشان آژانسی برای تفتیش جای عبور سیما به جماعت لکان اسفره که با دهه قره‌باغ قرغیزستان هم سر دست میآیند مرزبانان قرغیز آنها را بازداشت میکنند و افزود کارمندان آژانسی نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر از قاچاقبران قرغیز 6 بیدان 30 کیلویی سیما را کشف و مصادره کردند. سرریاست مرزبانی تاجیکستان میگوید افسران آژانسی ضد مواد مخدر در وقت ادای وظیفه کسبی خود بازداشت شدند که فعلا برای رهایی آنها یک هیئت از سرریاست مرزبانی و آژانس ضد مواد مخدر با مقامات قرغیزستان در ولایت سوت مذاکره دارند. مصاحب ما از این سرریاست میگوید فعلا بخش ولایتی آژانس ضد مواد مخدر در سوت منبع به دست آوردن سیما و هدف به تاجیکستان انتقال دادن آن را از قاچاقبران قرغیز میپرسد که در بازداشتگاه هستند. از این پیش خدمات مرزبانی قرغیزستان اعلام کرد که 7 شهروند تاجیکستان از جمله 3 کارمند آژانس ضد مواد مخدر را بازداشت کردند. گلمیره باروبایوا نماینده رسمی خدمات مرزبانی قرغیزستان روز جمعه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است 7 شهروند تاجیکستان هم را با 3 قرغیز برای قاچاق 180 کیلو سیما متهم میشوند. او افزوده است در مجموع 9 شهروند تاجیکستان بوده اما هنگام دیدن مرزبان های قرغیز 2 نفرشان پنهان شدند. این مقام مرزبانی کشور همسایه ادعا دارد ساکنان تاجیکستان از جمله کارمندان آژانس ضد مواد مخدر غیر قانونی سرحد قرغیزستان را عبور کردند. در آغاز مقامات قرغیزستان شهروندان تاجیکستان را به دزدی یا اسیر گرفتن دو ساکن روستای قره‌باغ ولایت بادکند هممرز با اسفره متهم کردند. آنها گفتند گویا شهروندان تاجیکستان شام 3 اپریل غیر قانونی به حدود قره‌باغ وارد شده، تیمیربای محمدقلوف و بیگجان بیکشف را با خود بردند. ساکنان روستای قره‌باغ نیز به خبرگزاری‌ها از جمله ترموش گفتند در حال مرزبان‌های قرغیزستان رسیده آمدند و 4 نفری آنها را بازداشت نمودند. پیشتر تلاش قاچاق سیماب تابستان سال 2012 با بازداشت 3 شهروند قرغیزستان و از طرف نزدیکان آنها گرفتگان گرفته شدن گروه از ساکنان اسفره در روستای قره‌باغ منجر شده بود. آن وقت نیز زیاد از 100 شهروند قرغیزستان با طلب رهایی بازداشت شده‌ها دست به تظاهرات زده بودند. چند ماه اخیر وضع در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان آرام بود و طرف‌ها در چندین دوره گفت و شنید شیوه تعیین و علامتگذاری مرز بنیادی را و پل‌های نو برای آسان کردن عبور و مرور شهروندان خود را بررسی می‌کنند. تا حالا از 976 کیلومتر مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان 519 کیلومترش معین شده، طرف‌ها قرار است 351 کیلومتر باقی مانده را مشخص کنند. مرزانبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث میان نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان در رابطه با قاچاق سیماب و برپایی ایتلویی که چند پیش به دست ما رسید، مقامات قرغیزستان گفتند که علیه 7 ساکن بازداشت شده تاجیکستان در رابطه با قاچاق سیماب پرونده جنایی باز میکنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ایران تلاش دارد که توسط شرکت‌های شامل به رویخط سیاه فناوری‌های هسته‌ای را دسترس کند. به این نکته هم در یک گزارش محرمانه سازمان ملل متحد تاکید شده است که روز 3 اپریل دسترسی برخی خبرگزاری‌ها شد. خبرگزاری رویترز از جمله میگوید که درباره تلاش شرکت‌های ایرانی برای پیدا کردن فناوری‌های هسته‌ای با گروه تحریم‌های سازمان ملل متحد بریتانیا اطلاع داده است. در اطلاع مقامات بریتانیایی، دو شرکت ایرانی، سنترافوگ تکنولوژی کمپانی و کالای الکتریک کمپانی ذکر شدند که اولی زیر نظارت آمریکا و اتحاد اروپا قرار دارد و دومی زیر تحریم‌های شورای امنیتی سازمان ملل متحد است. گروه تحریم های سازمان ملل اخیراً خبر داد که هنوز گزارش بریتانیا را تحقیق نکرده است. این خبر تقریباً یک ماه بعد از آن نشر شد که ایران و 6 قدرت جهانی، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در شهر لازان شویتسریا در مورد اندازه‌های کلیدی سازشنامه فراگیری هسته‌ای به توافق رسیدند. بر پایه این توافق ایران مقیاس برنامه هسته‌ای خود را در عوض لغو با تدریج تحریم‌های بین‌المللی کاهش می‌دهد. ایران و گروه 5 به اضافه یک حالا جزئیات سازشنامه را بحث دارند و آن باید تا آخر ماه ایون امضا شود. کارشناسان و دیپلمات‌های سازمان ملل متحد میگویند ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی سال‌ها با توسط برخی از شرکت‌ها و با نقض تحریم‌ها برای دستیابی به فناوری‌های هسته‌ای تلاش می‌کند و با وجود کوشش‌های جامعه جهانی توانسته است برنامه هسته‌ای خود را روش بدهد. اما کارمندان خدمات کشف غرب مطمئنند که تحریم‌های بین‌المللی پیش روی رشد برنامه هسته‌ای ایران را گرفتند. نصرت وحیدی، دانشمند هسته‌ای ایرانی، در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد که ایران واقعا هم در پی دریافت فناوری‌های معاصر هسته‌ای است، ولی شرکت‌های نامبر شده با گفته او توان دریافت مواد دلخواه تهران را ندارند.
سنتریفوژ یک مطلب هست و ساختن سلاح اتمی مطلب دیگه. تا اونجا که ما میدونیم اینا به اندازه کافی کارخونه و عرض کنم وسایل سانتریفوژ رو دارن که بتونن موادی رو تهیه بکنن که سلاح اتمی با اون به وجود بیارن، اما اون چیزی که اهمیت داره اینا نیست. اونها دنبال یک مواد دیگری هستن که بتونن به اصطلاح اون چاشنی اون سلاح رو تهیه بکنن و من فکر نمی کنم این شرکت هایی که شما اسم بردید در این کار اصلا خبره باشن.
آقای وحیدی، اما اگر خبر بالا تایید شود، آیا اون میتواند با سرنوشت سازش هسته ای میان ایران و پنج با اضافه یک تاثیر گذارد؟
میتونه خیلی تاثیر بذاره. شاید هم کسانی که در این راه عمل میکنن از گروه سپاه پاسداران باشن، برای اینکه سپاه پاسداران به هر حال در دنبال تهیه سلاح اتمی هست و حکومت هم در حال حاضر جلوی اینو نمیتونه بگیره. حالا تا چند روز قدرتش برسه من شک دارم که جلوی اونو بتونه بگیره. به هر حال بین خود حکومت و دستگاهی که دور و بر کسی اختلاف وجود داره، این اختلاف میتونه نتیجهش این باشه که این شرکت ها یا این آدم ها میان کارایی میکنن، ولی اصل قضیه این است که تا چه اندازه چه کسانی رو حکومت داره که اصلا میتونن سلاح اتمی بسازن، این اهمیت.
بله، و آقای وحیدی، از نگاه شما امکان امضای سازش تا کجا بالاست و آیا مانع‌های جدی در راه جلوگیری از امضای این سازش هسته‌ای موجودند؟
این امکانش هست، ولی 70% امکان این که اینا بتونن به یه نتیجه برسن و امضا بشه وجود داره. اون 30% که این امکان رو به هر حال جلوگیری میکنه ازش، میگه این شرکت های بزرگ تجاری هستن که از ترکیه تا خلیج فارس وضعیت اقتصادیشون به هم میخوره اگر این قرارداد به امضا برسه. یکی هم در داخل ایران گروه های به اصطلاح رادیکال هستن، از جمله در خود سپاه، که میخواهند به هر حال به سلاح اتمی دست پیدا بکنن و مخالف کار حکومت هستن. این دوتا گروه به هر حال میتونن جلوگیری بکنن، تا چند از زورشون برسه من نمیدونم.
تشکر. نصرت وحیدی بود، دانشمندی هسته‌ای ایرانی. در همین حال سناتوران داوطلب کرسی رئیس جمهور آمریکا از حزب جمهوری خواهان اخیراً گفتند برای جلوگیری از امضای سازشنامه هسته‌ای با تهران تلاش خواهند کرد. تد کروز سناتور از ایالت تکساس روز 3 آوریل ایران را یگانه خطر بزرگ به آمریکا نامید و از دشمنی کاسته نشدنی آن با ایالات متحده تنقید کرد. مارکو روبیو دیگر سناتور جمهوری خواه و داوطلب کرسی رئیس جمهور آمریکا گفت سازش باید فقط به شرط امضا شود که ایران دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دادگاه شهر دوشنبه حکمی دادگاه نوحی اسماعیل سامانی در برابر دو عضو گروه 24 فردوس محیدینوف و فرهاد کریموف را به تغییر گذاشت و آنها را دوباره در راستای 16 سالی زندان قرار داد. در این باره طاهربک صادق زاده دادرس دادگاه شهر دوشنبه به رادیوی آزادی خبر داد. فردوس و فرهاد برای دعوت عمومی برای غصب حکمیت از روح زوری و عضویت در سازمانی ممنوع عبدار میشوند. آنها که آخرهای سال گذشته بازداشت شدند، هنگام سخنی آخرین در دادگاه عضویتشان در این سازمان ممنوع را رد کردند و گفتند که از ناگهی در بعضی از همایش‌های اعتراضی گروه 24 شرکت نمودند. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه فرزانه محمدی را میشنویم.
والدین و نزدیکان محکوم شوندگان از حکم صادر کرده دادرسی دادگاه شهر دوشنبه قناعتمند نیستند. آنها در صحبت با رادیو آزادی این حکم را ناعادلانه خوانده و گفتند که به دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان و همچنین دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهند برد. مصاحبان ما عضو گروه ممنوع 24 بودن فرزندان خیش را رد کرده و میگویند فرزندان ما هیچگاه در یگان اعتراض شرکت نورزیده و هیچ نفری را به آن دعوت هم نکرده است. این هم در حالی که دادگاه فرهاد کریموف یکی از ریمان را برای نشر عکس‌های تحقیرآمیز نسبت رئیس جمهور تاجیکستان با شمول فرزندانش و همزمان همچنین ترغیباتگر برای دعوت به گردهمایی محکوم به زندان کرده است. اما عزیز محمدی و خاله فرهاد کریموف میگوید
من اکنون مراجعه میکنم به سودی عالی. حتما با پرزیدنتم و با پسرش این کار رو جیانی من کردگی نه فرزندی ما کردگی نه این کار رو همین با مادرش یوری خود رو میرسونه چوی کمپوت میفرد بزرگ رو با من این وای با کار میکر پیش خدمت شده کار میکر یکون ایخه پولم نداره رو بری کلوم میشود این سر پول میشود ماشین میدار.
همچنین رحیم جان نظاموف پدری فرداز محی‌الدینوف یکی دیگر از محکوم شدگان است گفت که فرزندش مکتبی میانه را ناپوره خوانده است و هیچگاه به کارهای سیاسی و صاحبکاری دست نزده است.
سر برای خشوزایی سوید به سعوده اکیه رو دیست چی کفه هده هم محلیس پرماده است بای اکیچ خیل بوده گرفته های تاجیکستان دلگه سرماده گرده محلیس های پرماده گرده یا گم فرد بوده بای سواد ندارم، من پدری برم کنون فدیسی شده نمیدونم بای سفیلی حتما کار کرد خدا باید نمیدونم که چی گفت فایده کنیم سیاست هم نمیدونم.
زمنان دادگاه ناهی اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روزی 13 مرد سال جاری فرداز محی‌الدینوف و فرهاد کریموف را به اتهام عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 و حفظ یک عکس تحقیر کننده رئیس جمهوری تاجیکستان در کامپیوترشان به 16 و نیم سالی از آزادی محروم کرد. این دو نفر بر اساس ماده 307 قسم 3، 307 پریم 1 قسم 1-2 و 187 قسم 1-2 عیبدار می شوند. گروه 24 که راهبریش را عمرعلی قوتوف صاحب کار فراری بر عهده داشت و شب 5 به 6 مرد در استانبول کشته شد در ماه‌های آگوست و سپتامبر سال 2014 در چندین شهر روسیه از جمله در نوسیبیرسک، یکاترینبورگ، سمارا، ساراتوف و مسکو سلسله گردی همایی‌های مهاجران تاجیک را با طلب استعفای حکومت کنونی تاجیکستان برگزار کرده بود. گفته می‌شود نقش کلیدی را در تشکیل این گردی همایی‌ها محض سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان بازی کرده است. گروه 24 روز 10 اکتبر سال 2014 در مرکز دوشنبه نیز یک گردی همایی علیه سیاست حکومت تاجیکستان را دعوت کرد، اما مقامات تاجیکستان از چند روز پیش تدابیر امنیتی را در اطراف پایتخت افزایش داده خود گروه 24 را با قرار دادگاه عالی اکستریمیستی و ممنوع اعلام کردند. در نتیجه روز 10 اکتبر در ساعتی که گروه 24 دعوت کرده بود کسی به گردی همایی در میدان مرکزی دوشنبه حاضر نشد. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه شهر دوشنبه به تغییر گذاشتن حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سومانی در برابر دو عضو احتمالی گروه 24. یادآور می شویم که در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی شما شنوندگان ارجمند می توانید عکس و ویدیوی جالب را هم پیدا و تماشا کنید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سومانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
برخی از ساکنان تاجیکستان میگویند در مقایسه با یک سال پیش بودجه خانواده‌شان کاهش یافته، حالا آنها بیشتر درباره شکمشان میاندیشند نه درباره تعمیر خانه و عوض کردن سر و لباس. در ضمن حالا سبد استعمالی در تاجیکستان برای هر نفر 435 سومونی معادل 65 دلار آمریکایی معین شده است، اما نرخ بعضی از مواد آذوقه در کشور در یک سال اخیر تا 30% بالا رفته، از جمله قیمت یک خلطه‌وار در بازارهای پایتخت تا به 175 سومونی رسیده است. توجه کنید به گزارش شهلوی گلخواجه، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
بحران اقتصادی خانواده‌های زیادی تاجیک رو که درآمد اصلیشان از روسیه بود خیلی صرفه کار کرده است. اکنون آنها اکثرا برای شکم کار میکنند و نه تنها از اشیاء گرانبهای روزگار، بلکه بسیار وقت از خرید سر و لباس هم خودداری میکنند. مونی سلطانوف، ساکن 64 ساله پایتخت، در صحبت با رادیوی آزادی شرایط فعلیش رو با یک سال پیش مقایسه کرده گفت آن زمان بودجه یک ماهه اویله آنها حدود 2.5 تا 3000 سومانی رو تشکیل میکرد. خانواده سلطانوف از 8 نفر عبارت است. این خانواده در برابر خروجات برای مواد نیازی اولیه مایی حداقل یک نوآوری در زندگی داشت، مثل تعمیر خانه، خرید جهاز موثر و یا پسندازی خورده برای روزی مبادا. اما مونیس میگوید حالا این بودجه حتی پرداخت حق خدمات کمونالی را نیز نمیپوشاند.
حق خام شدگی نمیدوستن، من سیه پولی میده دو ست سوم پول اوپا میتیم هر مو نالون بید میسپوریم همون بزرگ همون زندگی مونا خیلی میباریم
با مثل مونی سلطانوف زندگی اولای رجب موی 47 ساله سکینی شهر دوشنبه که 6 فرزند دارد یک سال اخیر مشکل تر شده است. این خانم میگد
خیلی موها دارم من مو با اندک چند تر میرست هزار سو میگرفتیم فکر کنه که اور چند قبض و چند قبض چند تا میرسیم این سال که ما هزار سو میگیریم چی تا میرسیم
کوشش قابلیت خریداری مردم که اکثرا از حساب فرزندان و همسران مهاجر خود زندگی را پیش می بردن چند ماه پیش از جانب اقتصادشناسان هم پیشگویی می شد ولی حالا مقامات تاجیکستان تاثیر کم شدن موج پول مهاجران از روسیه و کوشش قربی روبل روسی را به جیب خانواده های تاجیک اعتراف می کنند. عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان میگه در پی کم شدن ظرفیت خریداری ساکنان واردات مال و محصولات نیز کمتر گردیده با اجرای نقشه در 3 ماه اول خلل رسانده است. بنابر اطلاع خدمات گمرک گردش تجارت خارجی تاجیکستان در 3 ماه اول سال 2015 به 965.7 میلیون دلار رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 121.4 میلیون دلار کمتر است. رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان گفت:
"الاکای در 3 ماه 30000 تن فقط تجاری کم ورود شده است. خطر طلبات خریدار مردم فقط شده از قابلیت خریداری. چون که در روسیه اکثر مردم موجب که به جای کار مونده و کشته اومدن."
طبق گزارش اجانسی اموری تاجیکستان در 2 ماه اول سال جاری واردات واسطه های نقلیات به کشور 46% کم شده است. اکثر تاجران ماشین های سبکرو میگن در تجربه کوریاشون به این حد بازار سرد فروش ماشین را یاد ندارند. در سالهای گذشته به اعتراف تاجران خریداران اصلی بازار ماشین مهاجران بودند که تیرمو از مهاجرت برمیگشتند و اکثرا برای استفاده شخصی و یا مسافرکشانی ماشین سبکرو خریداری میکردند. در این 2 ماه همگونه واردات محصولات رستنی حدود 26%، چوب و تخته و مصنوعات آن 15.5%، محصولات چرو بیش از 23%، گازوار نساجی و مصنوعات آن حدود 34% و محصولات آماده خوراکواری 4.5% به تاجیکستان کم شده است. ولی در این برابر خدمات گمرکی تاجیکستان در این 3 ماه از واردات اساساً ارد و گندم و شکر و روغن رستنی خبر می‌دهد. این محصولات در زمان بحران اقتصادی غذای اصلی بخش عمده مردم نامبر می‌شود. صابر وزیرو اقتصادان تاجیک می‌گوید
مثلا میکید خوجگیداری هر یک خونه یعنی سمت اساسی میگه سمت اساسی چه سمت اساسی این خوراکه هست این مکتب هست این خوبی باست هست و این سمت این کجا میشود و این سمت ها تا اندازه ای مثلا میکید یعنی فروشی خوراکه این ها خریداریشون چکلی هست میموند تمام میشود اما بخش مثلا اینکه دیگر اقتصادی خالی میمونند و اینجا هم سو تاثیر و سودا تاثیر و بازار تاثیر و خوب واردات مردم تاثیر میکند.
در ضمن حال ثبت استعمالی در تاجیکستان برای هر نفر 435 سومونی مدل 65 دلاری آمریکایی معین شده است. این هم در حالی که نرخ بعضی از مواد غذایی در تاجیکستان در یک سال اخیر تا به 30% بالا رفته، نرخ یک خلطه آرد در بازارهای پایتخت 175 سومونی را تشکیل میدهد. با این همه بانک جهانی در گزارش اخیر خود گفته است در پی بحران روسیه و ارزانی نرخ نفت انتقال پولهای مهاجران به آسیای مرکزی کوهش می‌یابد و این تمایل در 2 سال نزدیک موج فقر را دامن خواهد زد. شهلا گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کاهش بودجه خانواده ها در تاجیکستان که کنون اساساً برای مواد آذوقه خرج می شود. اما یک خبری جالب، کریم گولی 12 ساله نبیره رئیس جمهوری ترکمنستان با فرق از معرکه های از دیگر اسدوانی در این کشور آسیای مرکزی که با پیروزی رئیس جمهور قربانگولی بردی محمد انجام یافت دست بالا گردید و دوباره در مرکزی توجه قرار گرفت. بعد از این حتی آموزگاران مکتب های میانه قبل از شروع درس با خوانندگان از شجاعت و پیروزی کریم گولی صحبت کرده او را نمونه عبرت گفتند. این نبیره رئیس جمهوری ترکمنستان که حالا از جوینشین های احتمالی او نام برده می شود بعد از پیروزیش در معرکه اسبدوانی به خبرنگاران تلویزیون گفته است که در صنف ششم می خواند و اسبدوانی را از بابایش آموخته است. درباره خانواده قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان معلومات زیاد موجود نیست، اما کریم گولی 12 ساله 3 سال باز مورد توجه رسانه‌های محلی است. نبیره رهبر ترکمنستان برای اول ماه فوریه سال 2012 در حال در دوربین‌های عکاسی افتاد که همراهی بردی محمدوف با قطعه آوازدهی حاضر شد. از آن روز بعد حضور او در مراسم‌های دولتی بیشتر شده است. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان و بعد در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.